آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لارتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین خداوند بخشنده دستگیر کریم خطا بخش پوزش پذیر سلام و صلوات خداوند بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت سلام به شما شنونده های ارجمند همراهان گرامی برنامه های رادیو دری سلامتی همگی شما عزیزان را از خداوند متعال خواهانیم و انشاءالله طاعات و عباداتتان در این ماه پر از خیر و برکت مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد این جانب سید داود حسینی هستم به همراه همکارانم از این لحظه در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری دوستان و عزیزان امروز ما در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا دقایق دیگر در ساعت یک با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید پس از آن در ساعت 1:35 برنامه نگاه روز پخش می شود برنامه باران رحمت در ساعت 1:45 تقدیم شما عزیزان خواهد شد علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:55 با این برنامه همراه شوند در ساعت 2:20 نوبت خواهد رسید به برنامه آینه حقیقت عنوان برنامه بعدی ما ترنم باران خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 2:45 است برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3 پیشکش شما عزیزان و علاقمندان به برنامه های قرآنی خواهد شد. در ساعت 3:45 برنامه ایران گشت را خواهید شنید. بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 16 به وقت ایران و افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. پس از بخش خبری ساعت 16 برنامه امریکا نگاه از درون در ساعت 16:10 پخش می شود. برنامه ها را پی خواهیم گرفت با برنامه داستان‌های تمثیلی در ساعت 16:30. سیر و سلامت عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 16:45 پخش می شود. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 17:00 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 18:00 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. و ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت در ساعت 18:20 تقدیم شما روزداران گرامی خواهد شد. برنامه انعکاس را می توانید در ساعت 18:50 بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 19:30 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 19:40 برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید. با آگاهی شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:39:59 خواهد بود. شما می توانید برنامه های رادیو دری را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ساعت 13:00 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دستیار وزیر خارجه ایران در نشست همدلی ملت ایران و افغانستان، خط رهبر معظم انقلاب اسلامی منافع ملت افغانستان است. سفیر ایران در کابل: عامل دسیسه های اخیر در روابط ایران و افغانستان مجاهدین خلق هستند. و خواست نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان از طالبان: کاهش محدودیت‌های رسانه‌ای و بازگشت دختران به مکاتب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. نشست همدلی ملت ایران و افغانستان به همت اصحاب رسانه و فرهنگ افغانستان و به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تهران برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با محکوم کردن اقدام تروریستی اخیر و به شهادت رساندن روحانیون در حرم رضوی گفت: در ماجرای تلخ صحن مقدس رضوی حتما دستهای پنهانی بود که حاصل آن لطمه وارد کردن به وحدت جهان اسلام و آسیب زدن به دوستی دو ملت افغانستان و ایران بود.
حجت الاسلام و المسلمین ایمانی پور همچنین گفت ما خودمان را از افغانها جدا نمی دانیم و دوستی دو ملت هر روز تقویت می شود.
ملت عزیز ایران این روزها داغدار شهادت روحانیون عزیزی است که در حرم امن رضوی به شهادت رسیدند. همونطور که مطلع هستید فضای رسانه‌ای که این روزها هلوش این حادثه تخشک گرفته ما رو یک بار دیگه به فرمایش امام معظم رهبری دعوت میکنه. موضوع جهاد تبیین این روزها برای ما به عنوان یک اصل مهم دوباره زنده شد. ایران حراسی از یک سو در جامعه افغانستانی ها و افغانستان حراسی در جامعه ایران بدون شک توطئه حساب شده است که نیازمند هوشیاری آحاد ملت. من گمان میکنم که ملت بزرگ ایران و ملت بزرگ افغانستان ریشه های عمیق دوستی دارن، خودشون را از یک خانواده بزرگ میدونن و در بین خانواده اگر مشکلی هم پیش بیاد باید بین خودشون حل بکنن. مشخصا استکبار جهانی داره با دامن زدن به این مسئله تلاش میکنه که وحدت جامعه اسلامی رو در درجه اول و بعد هم وحدت بین جامعه افغانستان و ایران رو مخدوش بکنه.
سید رسول موسوی دستیار وزیر خارجه ایران نیز در نشست همدلی ملت ایران و افغانستان گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی به ما یک خط را نشان دادند و فرمودند تمام کارهایتان هماهنگ با منافع مردم افغانستان باشد. ما هم اگر با یک نظام سیاسی دور و نزدیک می شویم بر اساس منافع مردم افغانستان است. وی با اشاره به جنایت اخیر تروریستی در حرم مطهر رضوی اظهار کرد که اکنون در شرایط جنگ روانی ویژه‌ای هستیم که باید دست به دست هم دهیم تا از این دوره عبور کنیم. موسوی تاکید کرد دشمن هر تحرکی کند مردم ایران و افغانستان باز هم با هم هستند و خواهند بود. علیرضا قزوه شاعر و دبیر اجرایی این مراسم نیز اظهار داشت که طی حادثه دردناک حرم مطهر رضوی که منجر به شهادت دو تن از روحانیون کشور ما شد شاهد بودیم مردم افغانستان شعر و مقاله و آثار بسیار خوب ارائه دادند و یادآور روزهایی شدند که دختران مظلوم افغانستانی در مکتبی در دشت برچی کابل به شهادت رسیدند و شعرای کشور ما در واکنش به آن حادثه اشعار زیادی سرودند. قزوه تاکید کرد حادثه تلخ حرم رضوی نشان داد که اهل فرهنگ و رسانه و متفکران دو کشور همدل هستند. سفیر ایران در افغانستان مجاهدین خلق را عامل دسیسه سازی برای تیرسازی روابط دو کشور ایران و افغانستان دانست. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان مجاهدین خلق را عامل دسیسه سازی به هدف تیره نمودن روابط کابل تهران خواند. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران که با یک تلویزیون خصوصی افغانستان گفتگو داشت پخش نوارهای تصویری که آزار و اذیت مهاجران در آن نشان داده شده کار سازمان خلق عنوان نموده گفت هزاران تن که وابسته به این سازمانند به گونه سیستماتیک سرگرم تولید این گونه ویدیوها هستند و هدف این کار را مختل ساختن روابط کابل و تهران خواند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت ما یک گروه داریم به نام سازمان مجاهدین خلق که چند هزار نفر فقط کلیپ تولید میکنند علیه جمهوری اسلامی ایران. اینها در افغانستان هم فعالیت دارند.
ما یک گروهی داریم به نام سازمان مجاهدین خلق که چند هزار نفر فقط تولید کلیپ میکنند علیه جمهوری اسلامی ایران. در افغانستان هم فعالیت میکنند، در ایران هم فعالیت میکنند، در خود ایران هم هستند.
امینیان افزود بدرفتاری با مهاجرین افغان سیاست جمهوری اسلامی ایران نیست. در اعلامیه‌ای که از سوی سفارت ایران در کابل روز گذشته نیز منتشر شد ادعای بدرفتاری با مهاجران افغان رد شده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگر سخنانش بر آشتی ملی در افغانستان تاکید ورزیده گفت این کار جلو مهاجرت‌های گسترده را می‌گیرد.
امیدواریم که مسائل افغانستان هم حل بشه، در اینجا یک آشتی ملی به وجود بیاد، همه اقوام اینجا خودشون رو در حکومت شریک بتونن.
وی افزود که ایران حاضر است به خاطر رسیدگی به معضل اقتصادی در زمینهای مختلف با افغانستان همکاری نماید تا شهروندان ناگزیر به ترک کشور نشوند. گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان شمار کثیری از مهاجرین افغانستان بوده و در بخش‌های مختلف نیز افغانستان را همکاری نموده است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان پیرامون وضعیت رسانه‌ها در این کشور با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دیدار کرد. همکار دیگر ما خانم سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار بحث سازنده این وزارت با خبرنگاران شده است. دیبرا لاینز در این دیدار از تهدیدها، محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. بر بنیاد اعلامیه دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، اقدامات فوری برای بازگشت تمام دختران افغان به مکاتب از دیگر خواست‌های دیبرا لاینز از آقای خیرالله خیرخواه در این دیدار بوده است. بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان درباره رسانه‌ها میگوید ما خود را متحد به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی میدانیم.
مسئولین امارت اسلامی بالخصوص مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد کارهای رسانه‌ای و آزادی بیان و دیگر موضوعاتی که مرتبط با این موضوع هستند تلاش‌های جدی خود را به خرج می‌دهند تا کارهای ژورنالیست‌ها و رسانه‌ها آسان‌تر و با سهولت شوند.
حافظ الله بارکزی رئیس شورای عالی ژورنالیستان دیدار خانم لاینز را با سرپرستی وزارت اطلاعات و فرهنگ یک اقدام نیک می‌داند.
یک اقدام نیک است در حقیقت آنچه نماینده ملل متحد دست به کار شده و ما هم تلاش داریم که چطور بتانیم گفتمان را دنبال کنیم، نشستهای را ما با وزارت اطلاعات و فرهنگ داشته باشیم تا بعض مشکلاتی که ما داریم این مشکلات ما به مرور زمان حل شود. هرچی قانون دسترسی به اطلاعات بنا به تلاش های البته نهادهای جامعه ژورنالیسم فعال شد و یایی که در پولی کنار از او کمیسیون تخطی رسانه ها فعلا البته از طرف امارات اسلامی اعلان شد، عرفی که نیاز است در حقیقت عمل است.
در این دیدار خانم لاینز خواهان بازگشایی مکاتب و بازگشت بیدرنگ دختران به مکتب نیز شده است. مریم معروف آروین فعال و غزن در این باره می گوید
همان گونه که به جامعه جهانی سوال برانگیز است که چرا طالبان بدون هیچ گونه دلیل هنوز هم در مکاتب دخترانه را برای دختران افغانستان بستن، بر مردم افغانستان هم سوال برانگیز است که چرا جامعه جهانی در برابر یک چنین رفتار طالبان تنها با نشر اعلامیه‌ها اکتفا می‌کند و از فشارهای حد اکثر بر طالبان استفاده نمی کنند. بس آموزش و پرورش دختران افغانستان از مباحث حیاتی است که امیدوار هستیم هم جهان و هم گروه حاکم در افغانستان بتانند بی پی ببرند.
این همه در حالی است که مکاتب بالاتر از صنف 6 دخترانه مسدود شده است و محدودیت در برابر رسانه ها و خبرنگاران افزایش یافته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان از ممنوعیت کشت کوکنار توسط دولت طالبان استقبال کرد. اسمت الله ارگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان این تصمیم را در توسعه سیاسی و اجتماعی افغانستان در آینده و رسمیت بین المللی طالبان به عنوان یک دولت تاثیرگذار دانست. اسمت الله ارگاشیوف گفت بر اساس گزارش سازمان ملل متحد بیش از 80% تریاک جهان را افغانستان تولید می‌کند. سود حاصل از تولید مواد مخدر در سال گذشته بین 1.8 میلیارد تا 2.7 میلیارد دلار بوده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز تاکید کرده است که در سال 2021 میلادی حجم تولید تریاک در افغانستان با 8% افزایش به 6800 تن رسیده است. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان افزود ممنوعیت کشت کوکنار در نهایت به کشاورزان عادی افغان امکان کشت محصولات کشاورزی جایگزین کوکنار را فراهم می‌کند. آنها بازار داخلی را با محصولات کشاورزی پر می‌کنند و برای افغانستان رفاه فراهم می‌کنند. ارگاشیوف گفت افغان‌ها که طبیعتاً کشاورزان با تجربه هستند، تریاک را فقط در سالهای جنگ کشت کردند. آنها طی قرون گذشته همه انواع میوه و سبزیجات و همچنین برنج، گندم، گوجه فرنگی و دیگر فراورده‌های کشاورزی را می‌کاشتند. این مقام دیپلماتیک ازبکستان تصریح کرد که این تصمیم دولت طالبان گروه‌های مختلف تروریستی را که هنوز در افغانستان به سر می‌برند از یک منبع مالی واقعی محروم خواهد کرد و به عبارت دیگر خاک افغانستان دیگر هرگز به پناهگاه تروریست‌های خارجی تبدیل نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران از مذاکره با ترکیه، عراق و افغانستان برای احقاق حقابه‌های مرزی خبر داد. ایران با 28 رودخانه مرزی به طول بیش از 19000 کیلومتر سهم ناچیزی از حقابه‌های مرزی دارد و در سال‌های اخیر این حقابه ناچیز توسط کشورهای همسایه نادیده گرفته می‌شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تشکیل کمیته مشترک بین وزارتخانه‌های خارجه و داخله ایران برای پیگیری تخصصی موضوعات مرتبط با رودخانه‌های مرزی و سدسازی در برخی کشورهای همسایه گفت در طول فعالیت دولت 13 دیدارهای دو جانبه‌ای هم با ترکیه، عراق و افغانستان جهت پیگیری عقبه‌های مرزی داشتیم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد در این مدت با هیئت حاکمه موقت فعلی افغانستان گفتگو کرده ایم. همچنین از ترکیه نیز هیئتی در پایان سال گذشته به ایران آمد و کمیته مشترکی برای پیگیری موضوعات مربوطه طراحی کردیم. اقدام مشابهی را در موضوع افغانستان انجام دادیم و باید دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت آنچه در مذاکرات لغو تحریم‌های ظالمانه جمهوری اسلامی ایران باقی مانده بیش از یک موضوع بین ایران و آمریکا است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره ادامه مذاکرات وین برای لغو تحریم‌های ایران افزود متن توافق نهایی نشده است و ادامه مذاکرات با راهبرد شورای امنیت ملی و اجرای وزارت امور خارجه پیگیری خواهد شد. خطیب‌زاده با بیان این که اگر قرار بود خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین لحاظ نشود، توافق چند ماه قبل به اتمام می‌رسید، تصریح کرد که طرفین مذاکرات هنوز به نقطه‌ای نرسیدند که طرف آمریکایی نشان دهد به تعهداتش عمل می‌کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران گفت آمریکا تلاش می‌کند انرژی و وقت همه را مصرف این کرده که اجزا و عناصری از فشار حداکثری را حفظ کند، اما آنچه برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت بوده انتفاع اقتصادی و انتفاع مردم ایران از رفع تحریم هاست. خطیب‌زاده با بیان این که آمریکا هنوز اراده لازم را برای رسیدن به توافق نشان نداده است، افسود که جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر کمپین‌ها و کارزارهای رسانه‌ای و اظهارات زد و نقیض قرار نمی‌گیرد و منافع قطعی ملت ایران چراغ راهنمای همه مسئولان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز گفت حقوق بشر ارزش والایی است و نباید قربانی ملاحظات سیاسی شود و سازوکارهای ملل مختلف نباید مورد اغراض کشورهای خاص قرار بگیرد. خطیب‌زاده گفت که ایران به قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی درباره تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از این بابت که حقوق بشر نباید قربانی اقدامات سیاسی شود رأی منفی داد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران درباره موج ایران هراسی در افغانستان و موج افغان هراسی در ایران نیز گفت ایران بیش از 14 میزبان کریمانه‌ای برای همسایگان به ویژه اتباع افغانستان بوده است و بهترین شاهد برای این رفتار کریمانه و میزبانی محترمانه حضور چند میلیونی آوارگان افغان در ایران است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود دولت موقت طالبان باید به مسئولیت خود در تشکیل دولت فراگیر عمل کند. موج آوارگان افغان به ایران نمیتواند ادامه یابد و مسئولیت بر دوش یک کشور همسایه قرار گیرد. و امانوئل مکرون و ماریان لوپن آرای پیروز دور نخست انتخابات معرفی شدند. طبق اعلام نتایج اولیه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون نامزد حزب میانه جمهوری به پیش با کسب 28.4% آرا و ماریان لوپن از حزب راست افراطی اجتماعی ملی با کسب 23.4% موفق شدند به دور دوم راه یابند. رضا شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیمای ایران از پاریس گزارش می‌دهد.
پس از 12 ساعت رأی گیری نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام شد. همانطور که پیش بینی می‌شد، امانوئل مکرون از حزب جمهوری بپیش و مارین لوپن از حزب اجتماعی ملی به ترتیب با کسب 28.50 و 24.20% آرا به دور دوم راه یافتند. اگر نظرسنجی‌ها به مانند نتایج مرحله نخست باشد، زوج انتخاباتی مکرون و لوپن در دور دوم رقابت بسیار حساس و نزدیک به همی خواهند داشت. نرخ نهایی مشارکت مردمی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هنوز مشخص نیست، اما تا ساعت 17 روز رأی‌گیری 65% فرانسویان پای صندوق رأی حاضر شدند. باز هم کمتر از 2017 و 2012. حالا دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دو هفته مهلت مبارزه انتخاباتی دارند. دقیقاً مانند سال 2017، 5 سال پیش. با این تفاوت که امسال افکار عمومی فرانسه و برخی جریانات سیاسی دیگر نمیخوان شرایط سال 2017 تکرار بشه و با ترس از نامزد جناح راست افراطی رأیشون رو به داخل صندوق به نفع آقای مکرون بریزن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
نگاه دوباره به سرخط خبرها. دستیار وزیر خارجه ایران در نشست همدلی ملت ایران و افغانستان، خط رهبر معظم انقلاب اسلامی منافع ملت افغانستان است. سفیر ایران در کابل: عامل دسیسه های اخیر در روابط ایران و افغانستان مجاهدین خلق هستند. و خواست نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان از طالبان: کاهش محدودیت های رسانه‌ای و بازگشت دختران به مکاتب. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه و تقدیم چند گفتگو و گزارش در خدمت شما خواهیم بود. یک فعال رسانه افغان میگوید نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و انگلیس با بهره‌گیری از عوامل خود در کشورهای منطقه مانند افغانستان، پاکستان و عراق در خصوص تولید و بازنشر کلیپ‌های تفرقه افغان به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند. سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان، در گفتگو با ما افزود که اخبار موثقی در دست است که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و انگلیس که چند ماهی است از افغانستان خارج شدند، در تلاشند که میان مردم و حاکمان این کشورها اختلاف افکنی و از اتحاد و انسجام مردم منطقه جلوگیری کنند. و ابراز امیدواری کرد که دو کشور همسایه افغانستان و ایران با آگاهی و بصیرت بالای خود دشمنان این منطقه را دچار یأس و ناامیدی کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا آمریکا و انگلیس با آنکه حضور اشغالگرانه در افغانستان داشتند و بیش از 20 سال کار کردند، اما نه تنها دستاوردی به دست نیاوردند، بلکه به گفته حضرت امام خامنه‌ای حفظ الله تعالی تحقیر شدند و از افغانستان اخراج شدند. اما طبعا دست از سر افغانستان و کشورهای منطقه بر نمی دارند و رو آوردن به هر حال توطئه‌گری و بهره برداری از برخی حرکت‌های فیزیکی که در نقاط مختلف افغانستان، ایران و برخی کشورها ایجاد بشه. و طبعا این روند گرچه در گذشته هم بود، اما در شرایط موجود بیشتر شده و جدی‌تر شده و قطعاً تداوم هم خواهد یافت، ولی هوشیاری مردم منطقه، به خصوص هوشیاری مردم افغانستان و ایران، نیاز دارد با توجه بر اینکه هماهنگی و همسویی ملت‌ها و دولت‌های ایران و افغانستان از دهها پیش وجود داشته، حالا هم در بالاترین سطح خود قرار داره. این برای دشمن آزاردهنده است و نگران کننده است. لذا به هر شکل از اشکال سعی دارن که این هماهنگی و همسویی و ارتباطات حسنه را به هم بزنن. بنابراین تلاش دارند از یک سو برای افغانستانی ها ذهنیت ایجاد بکنن علیه ایرانی ها و از طرف دیگر در بین مردم ایران ذهنیت ایجاد بکنن علیه مردم افغانستان. بنابراین یکی از محورهایی که در این روزها مورد سوء استفاده شبکه های استخباراتی دشمن در صد دو کشور و منطقه است، برخی حرکات مثل حمله وحشیانه یک تکفیری در حرم مطهر است و به شهادت رسیدن دو تا طلبه خدوم و انقلابی و مسلمان. به هر حال اگرچه تلاش ها خیلی جدی است، حقیقتا هم مردم افغانستان کاملا درک کردن که این توطئه هست و هم مردم ایران و به ویژه مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی و مردم ایران خیلی خوب پای کار آمدن و روشنگری کردن و ذهنیت ها را به هر حال به سمت سوی مثبت جهت دادن و نگذاشتن که از این حادثه بهره‌برداری سو اتفاق بیفته و باعث آسیب رسیدن به مردم مهاجر و منافع مردم افغانستان و کشور افغانستان شود.
آقای حسین مزاری، چرا اکنون به هر حال دشمنان تلاش میکنن که این روابط برهم بزنن؟
البته دشمن متاسفانه در طول سالهای طولانی گذشته هم دست به یک چنین اقدامات زده و هر از چنگاهی سعی دارن که از این حرب کهنه زنگزده سوء استفاده بکنن. اما با توجه به این که از یک طرف محور مقاومت رو به اقتدار است و از طرف دیگر وضعیت منطقه به خصوص ایران، افغانستان، پاکستان رو به رشد بود و امنیت هم در افغانستان رو به بهبود می‌گذاشت و دولت فعلی در افغانستان آهسته آهسته مستحکم می‌شد، لذا برای ضربه زدن به روند رو به رشد و رو به بهبود منطقه تلاش های توطئه‌گرانه دشمن هم سرعت گرفته. لذا سعی دارن که به هر حال به این کشورها به خصوص افغانستان و مردم افغانستان ضربه جدی وارد بکنن.
برخی از کلیپ ها منتشر شده، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتن که این سیاست جمهوری اسلامی ایران نیست. توضیح میفرمایید راجع به موضع‌گیری
جمهوری اسلامی ایران؟ هم هوشمندانه است، هم واقع گرایانه و خیلی قابل پسند اسلام و همچنان عقل و عرف به هر حال مورد نیاز فعلی، چون حقیقتا اکثریت قریب به اتفاق این کلیپ ها جعلی است و از طرفی ممکن است برخی از کلیپ ها توسط برخی عناصر مریض در بخش از نقاط سازماندهی شده باشد و ادیت و صداگذاری شده باشد. لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این نمیتونه باشه و اقلایی هم نیست که یک نظام صدها میلیارد تومان پول خرج کنه و مصرف بکنه برای یک کتله بزرگی از مهاجرین، بعد بیایه با یک چنین حرکت‌های کاملا دور از عقل و دور از شأن انسانی برباد بده و خدمات خودش خراب بکنه. طبعا جمهوری اسلامی در طول بیش از 40 سال در خدمت مردم افغانستان بوده، در خدمت مهاجرین افغانستان بوده و سعی هم داره که به هر حال ارائه خدمات و همکاری ها با مهاجرین رو به بهبود باشه و بیشترین کار و خدمت بکنه، به خصوص دولت آقای رئیسی که اهتمام جدی داره و تلاش جدی داره که به مهاجرین رسیدگی بیشتر شود. لذا برای تضعیف این روند جدید یک سری حرکت های موذیانه و هر حال منافقانه ستمگرانه روی دست گرفته شوند.
از طرف برخی افراد در داخل افغانستان هم به هر حال واکنش های منفعلانه انجام شده، نظر شما چی است؟
اکثر واکنش ها با سازماندهی شبکه های استخباراتی دشمن چه از طرف ایران چه از طرف افغانستان صورت میگیره، ولی کسانی تحت تاثیر این تبلیغات میرن که متاسفانه از سواد رسانه‌ای بسیار پایین و ضعیفی برخوردار باشه و نتونن تشخیص بدن که فلان کلیب یا فلان به هر حال صوت جعلی هست یا جعلی نیست، اما اکثر ذهنیت عامه مردم افغانستان و مردم ایران هوشیارن و تحت تأثیر این تبلیغات فریبنده نمیرن.
صدر اعظم برکنار شده پاکستان با اعلام این که دولت وارداتی را به رسمیت نمیشناسد خواستار اعتراضات مردمی شد. عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان از مردم این کشور دعوت کرد تظاهرات مسالمت‌آمیز در اعتراض به توطئه خارجی برگزار کنند. عمران خان افسود که احساس ناامیدی می‌کنم که اقدامات غیرقانونی به صورت علنی در کشور رخ می‌دهد. صدر اعظم برکنار شده پاکستان با تکذیب شایعه‌ها درباره اینکه فرمانده ارتش پاکستان وی را برکنار کرده یا از او خواسته بود استعفا کند خاطر نشان کرد که نامه محرمانه درباره توطئه آمریکا علیه پاکستان و دولت را علنی خواهم کرد و نسخه های از آن را در اختیار دادگاه عالی و فرمانده ارتش قرار خواهم داد. دعوت عمران خان از مردم پاکستان برای تظاهرات در حمایت از وی و مخالفت با سرنگونی دولت تحت حاکمیت حزب تحریک انصاف برنامه صدر اعظم برکنار شده این کشور برای به نمایش گذاشتن پشتوانه مردمی خود و به چالش کشیدن شرایط کنونی پاکستان ناشی از دخالت‌های خارجی است. همکار ما در رابطه با تحولات پاکستان گفتگوی انجام داده با آقای فکوری بهشتی، تحلیلگر افغان مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون جناب آقای فکوری بهشتی، نماینده پیشین مردم در پارلمان و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده مصاحبه با رادیو دری شدین. بفرمایید که نگاه شما به وضعیت پیش آمده در پاکستان و رد صلاحیت عمران خان چیست؟
در ارتباط با وضعیت پیش آمده در پاکستان، شما توجه دارید که آقای عمران خان با یک قدرت تمام عیار در صحنه نیامده بود. قدرتشان در داخل پارلمان شکننده بود، با یک ائتلاف نیمبند وابسته بود که سیاست های خارجی که عمران خان به پیش گرفته بود و مورد قبول گروه های مختلفشان نبود و هم در سیاست خارجیشان خلل ایجاد کرد و باعث رد صلاحیتشان گردید.
برخ آمریکا را دخیل در رویداد سیاسی پاکستان میدانه، شما چه فکر میکنین؟
بدون شک که در اوضاع داخلی پاکستان سیاست های خارجی دخالت فوق‌العاده داشته، با توجه با شرایطی که در افغانستان پیش آمد و خارج شدن نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و موضع‌گیری پاکستان در اون قبال برای آمریکا و ائتلاف ناتو خوشایند نبود. بنابراین اونا با تمام توان برای تضعیف عمران خان در تلاش بودند که فرصتی دست آمد و از فرصت استفاده کرد.
خب آمریکا که از افغانستان شکست خورده بیرون شد، چرا در تلاش بی ثبات ساختن منطقه است؟
شما توجه دارید که خارج شدن ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان برای آمریکا و ناتو پیامد ناگوار داشت. عکس العمل و واکنش جهان در این خارج شدن بسیار منفی بود و بسیار به ضرر آمریکا تمام شد و بعضی تحلیلگران شما توجه دارید که حتی حمله روسیه در اوکراین را ناشی از این میدانه که گویا شکست ناتو و آمریکا در افغانستان باعث تقویت روحیه روسیه و پوتین شد در اوکراین حمله کرد. بنابراین آمریکا در تلاش این است که به یک شکل با بی‌ثبات ساختن منطقه بتانه او شکست جبران بکنه. فکر میکنم در اشتباه است.
فکر میکنین که با در نظر داشته کشمکش های داخلی پاکستان یک کشور به ثبات دست پیدا کنه؟
پاکستان در طول عمر سیاسی خود همیشه با یک ثبات دائمی همراه نبوده، چون نظام سیاسی که در آنجا حاکم است و نظام پارلمانیشان همیشه با چالش همراه بوده. شما اگر توجه داشته باشین هیچ صدر اعظمی که از پارلمان را اعتماد گرفتن همیشه عمرشان را تکمیل نکرده، در جریان کار در مسیر وظیفهشان یک مشکل مواجه شده و محل صلاحیت شده و برکنار گردید.
به نظر شما چقدر میتونه اوضاع پاکستان در افغانستان تأثیر گذار باشه؟
اوضاع پاکستان در افغانستان تأثیرات فوق‌العاده دارد، به دلیل این که پاکستان و افغانستان همسایه در بدیوار است و در طول 40 سال همیشه پاکستان به عنوان یک مسیر عقب نشینی برای خیلی از افغانها بوده و در این اواخر که پاکستان حامی طالبان در افغانستان به حساب می آید و بدون شک حمایتشان کرده در گذشته، حال هم از حمایت پاکستان برخوردار هستند. تأثیرات وضعیت پاکستان در افغانستان مشهود است و پوشیده نخواهد.
گفتگوی قریشی خبرنگار ما را شنیدید با فکوری بهشتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان پیرامون تحولات پاکستان. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه به همراهیتان. وقت شما بخیر، التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. جنگ طلبی اتحادیه اروپا در اوکراین، عنوان نگاه روز. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این که درگیری میان اوکراین و روسیه در میدان نبرد تمام می شود، خواستار حل و فصل نظامی مناقشه کنونی میان این دو کشور شد. بورل در پیام توییتری نوشت: جنگ کنونی تنها در میدان نبرد پایان خواهد یافت. ما کمک مالی اضافی 500 میلیونی از سوی اتحادیه اروپا برای اوکراین در نظر گرفتیم. ارسال سلاح نیز مطابق نیاز اوکراین انجام خواهد شد. بورل همچنین خواستار افزایش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه شد و تمرکز این تحریم ها بر بخش انرژی شد. موضع جنگ طلبانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال درگیری نظامی گسترده کنونی در اوکراین برخلاف مواضع ظاهرا صلح طلبانه بروکسل در قبال مناقشات منطقه‌ای و بین الملل است. اتحادیه اروپا حداقل تا کنون همواره خود را طرفدار صلح و پیگیری حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشات منطقه‌ای و بین الملل نشان داده و بر پیگیری رویکرد مذاکرات و راه حل سیاسی در این موارد تأکید کرده است. با این حال بورل اکنون آشکارا خواهان ادامه جنگ کنونی در اوکراین بین ارتش روسیه و شبه نظامیان هوادار روسیه از یک طرف و ارتش و شبه نظامیان اوکراینی از سوی دیگر شده است. این امر با توجه به همسویی فزاینده بین دو سوی اقیانوس اطلس از زمان روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا در ژانویه 2021 معنا پیدا می‌کند. بایدن برخلاف دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا که روی کرده یک جانبه گرایانه اتخاذ کرده و با پیگیری این سیاست موجب شکاف روزافزون در روابط فرااتلانتیکی در ابعاد مختلف سیاسی، تجاری و نظامی و امنیتی شده بود، تلاش خود را متمرکز بر همگرایی دوباره اروپا و آمریکا و کسب همراهی بروکسل در زمینه مسائل مختلف و اعاده جبهه متحد غرب در قبال دشمنان و رقبای واشنگتن نمود. مظهر این همگرایی را اکنون میتوان در موضع واحد و اقدامات منسجم آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال روسیه و تشدید روزافزون فشارها علیه مسکو به بهانه جنگ اوکراین مشاهده نمود. اکنون عملیات نظامی روسیه در اوکراین از دیدگاه غربی ها این فرصت گرانبها را در اختیار آمریکا و شرکای آن نهاده است تا بتواند وارد فاز جنگ نیابتی با روسیه از طریق ارائه کمک‌های عظیم نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی به کیف شوند. آمریکا مدت هاست خواهان فروپاشی روسیه و حتی تجزیه آن است. نگرانی واشنگتن و بروکسل از استقرار دوباره مشکای هسته‌ای روسیه در جوار مرزهای غربی اروپا و اقدامات پوتین در مقابله با سیاست‌ها و اقدامات غرب موجب شده تا این دو از فرصت بی همتای کنونی برای کاهش توان و قدرت روسیه استفاده نمایند. در حالی که ماهیت روابط اتحادیه اروپا با روسیه با ماهیت مناسبات آمریکا و روسیه تفاوت بنیادی دارد و بازی در زمین آمریکا برای اتحادیه اروپا تبعات منفی خواهد داشت. در این راستا در حالی که منافع اروپا در ادامه واردات انرژی از روسیه با توجه به وابستگی 40% به گاز و 25% به نفت روسیه است، اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان تمرکز تحریم‌های ضد روسیه این اتحادیه بر حوزه واردات انرژی از روسیه شده است. در همین حال رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به کیف سفر کرد. دکتر روح الله مدبر کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با این موضوع میگوید
مردم اوکراین قربانی سیاست‌های مداخله جویانه و ماجراجویانه آمریکا و غرب شدند و در حالی که بعد از 4 دور مذاکرات به روسیه و اوکراین فضا به سمت صلح و آتش بس در حال حرکت بود، طی چند روز گذشته شاهد یک جوسازی و فضاسازی تبلیغاتی روانی و رسانه‌ای دقیقاً شبیه آنچه که در جنگ‌های سوریه توسط داعش صورت می‌گرفت و عناصر داعش با انجام عملیات‌های شیمیایی و بعد حضور کلاه‌سفیدها اقدام به مظلوم نمایی می‌کردند و قصد تغییر ماجرا داشتند، طی 2 روز گذشته ما تغییر یک در حال مشاهده یک بازی خطرناک و جنایتکارانه در اوکراین هستیم. دیدیم که در بوچا، کراماتورسک و به زودی هم قراره در ایرپین اقداماتی صورت بگیره و اوکراین متهم کرد که در بوچا روسیه اقدام به کشتار مردم بوچا کرده. همین مسئله باعث شد که یک فضاسازی سنگین تبلیغاتی رسانه‌ای توسط آمریکا و غرب صورت بگیره و سفر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم به کیف و بازدید از بوچا به همین منظور صورت گرفت. البته طرفای اروپایی بعد از این بازدید تشکیک کردن از آنچه که اتفاق افتاده و مقامات کیف رو تحت فشار قرار دادن، مبنی بر اینکه مستندات واقعی از ادعای خودش رو در این حوزه در اختیار اونها قرار بده. البته زلنسکی هم اعلام کرد یکی از رؤسای جمهور اروپایی در خصوص وقایع بوچا ابراز ابهاماتی کرده و گفته که مشخص نیست که واقعا این اتفاقات توسط روسیه صورت گرفته باشه. دلیلش هم اینه که در گذشته عرض کردم دقیقاً عین همین فضاسازی تبلیغاتی رو با حمایت آمریکا داعش در سوریه انجام میداد. خب با توجه به این که امروز هیمنه پوشالی ایالات متحده آمریکا و غرب فرو پاشیده و کشورهایی که به آمریکا اعتماد کردن، مشخص شد که فضای اعتماد به آمریکا به چه اتفاق و سرنوشتی برای آنها رخ خواهد داد. برای همین اتحادیه اروپا در صدد هست که یک فضاسازی بکنه، یک جوسازی تبلیغاتی بکنه تا وجهه خودش رو مناسب نشون بده.
در همین حال رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا وعده آغاز سریع بررسی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را داده است. از دکتر روح‌الله مدبر کارشناس سیاسی پرسیدیم که در شرایط فعلی آیا این وعده امکان تحقق دارد یا خیر؟
آنچه که امروز توسط اتحادیه اروپا و وعده‌ای که توسط رئیس کمیسیونش به زلنسکی داده شده هم مغایر با ماده 49 پیمان اتحادیه اروپا است. میدونید طبق ماده 49 شرایط عضویت لازم هست که یک موارد حقوقی طی بشه. با توجه به اینکه دقیقاً تصریح شده در پیمان اتحادیه اروپا کشورهایی که در جنگ هستند و وضعیت ابهام سرزمینی دارن امکان عضویتشون دچار مشکل خواهد بود، این شرایط در برای اوکراین هم کاملا مشخص هست. برای همین نخست وزیر بلژیک هشدار داده نسبت به وعده‌هایی که توسط اتحادیه اروپا برای عضویت سریع اوکراین در این اتحادیه صادر میشه که مشکلاتی در آینده برای اتحادیه و همچنین بر اساسنامه و ماهیت وجودی اون به وجود خواهد آورد. همچنین رئیس جمهور فرانسه هم هشدار داده عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا جنگ رو پایان نخواهد داد. علاوه بر این ما داریم در اساسنامه اتحادیه اروپا بعد از اینکه شرایط از کمیسیون عبور پیدا کرد و به پارلمان اروپا رفت باید تمام اعضای اتحادیه اروپا موافقت بکنن به عضویت یک کشور، اما ما داریم بعضی از اعضای اتحادیه اروپا عضویت اوکراین رو باعث افزایش تنش‌ها میدونن.
جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد تحریم نفتی علیه روسیه در برنامه نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در تاریخ 11 آوریل قرار خواهد داشت. این موضع کاملا همسو با اقدامات واشنگتن در این زمین است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گذشته لوایح تصویب شده در کنگره با موضوع تعلیق روابط تجاری و ممنوعیت واردات انرژی از روسیه را امضا کرد. البته موضع جنگ طلبانه جوزف بوریل با واکنش تند مسکو مواجه شده است. رئیس مجلس دومای روسیه هم ضمن محکوم کردن سخنان جوزف بوریل در خصوص بحران اوکراین اظهار داشت کسی که خواستار ادامه بحران و خشونت است باید فوری برکنار شود و تاکید کرد ناتو به همراه واشنگتن نمیخواهد اوکراین به کشور مستقل و خارج از بلوک‌ها تبدیل شود. اما در خصوص عملکرد اروپا در جنگ اوکراین یک پرسش مهم و اساسی آن است که چرا اروپا توان ایجاد آرامش را در منطقه ندارد؟ آیا اراده این کار را ندارد یا توانش را ندارد؟ دکتر روح‌الله مدبر کارشناس سیاسی در این خصوص معتقد است که
برخلاف تمام تبلیغاتی که غربی‌ها در حوزه توانمندی‌های خودشون در حوزه سیاست‌گذاری مطرح می‌کنند، اروپایی‌ها خصوصا اتحادیه اروپا و حتی آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها مشکلات اساسی هویتی با یکدیگر دارن و یک شکاف اساسی ما در اروپا، آمریکا و بریتانیا از نظر انسجام می‌بینیم. همین مشکلات هویتی در بخش‌های مختلف اروپایی مشهوده، چه در اروپای مرکزی، شمالی و جنوبی، و همین مسئله باعث میشه که اونها نتوانستن یک سازمان فراگیر ایجاد کنن که بحران‌های خودشون رو پس از جنگ خونین صربستان رفع کنن و امروز هم با ماجرای جویی جدیدی که در اوکراین ایجاد کردن یک بحران بزرگی برای نظام بین‌الملل به وجود آوردن. برای همین بود که رئیس جمهور چین در پیشنهادی که مطرح کرد رسماً اعلام کرد نگاه جنگ سردی بعد از ناتو باعث این بحران‌ها در نظام بین‌الملل شده و بخش عمده ای از تحلیلگران معتقد هستند که بعد از فروپاشی شوروی قطعاً باید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی هم فرو می‌پاشید و یک پیمان جدیدی با نگاه جدید، نه نگاه آنگلو ساکسون محورانه اروپایی که در داخل خود اروپا هم پذیرایی نداره به وجود بیاد. امروز با اتحادیه اروپا نماد بارز برهم زدن ثبات در خود اروپا شده. تصمیماتی که اتحادیه اروپا برای پیروی از آمریکا در تحریم‌های روسیه گرفته باعث شده که بحران مواد غذایی، بحران سوخت و شرایط سنگین تورم ویژه‌ای که تا به حال سابقه نداشته به وجود بیاد و این در بخش مرکزی اتحادیه اروپا اختلافات اساسی بین اعضا ایجاد کرده و طرف اعضای مختلفی معتقد هستن باید یک نگاه جدید و یک تغییرات اساسی در اتحادیه اروپا ایجاد بشه و از همه مهمتر در حوزه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برهم زننده ثبات شده، همزمان که این بحران حاصلش وعده های آمریکا و تحریک زلنسکی. خب البته زلنسکی مهره غربی ها، مهره کاخ سفید بوده و هر آنچه که توسط کاخ سفید سناریو سازی برای اون بشه اجرا میکنه، اما به هر حال شرایط ویژه‌ای رو در اوکراین ایجاد کرد و خود زلنسکی بله. به این مسیر بود که رسما اعلام کنه اعتماد به غرب و آمریکا این سرنوشت رو برای اون ایجاد کرده و امروز هم وعده عضویت فوری و سریعش برخلاف مفاد و عرض کردم خصوصا ماده 49 پیمان آتلانتیک شمالی هیچ مشکلی رو از مردم اوکراین بله. رفع نخواهد کرد.
سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ماه رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. بار الها امروز که توفیق درک ماه مبارک رمضان را داریم، از تو می خواهیم تا توفیق تلاوت قرآن و درک آیات آسمانی آن را بر ما ارزانی داری. خوبان همراه، ماه مبارک رمضان میدان برای تجلی آیه 48 سوره مبارکه مائده است که می‌فرماید:
فاستبقوا الخيرات.
پس در نیکی‌ها بر یکدیگر سبقت جویید.
این ماه فرصتی برای بندگی و رسیدن به مقام خلیفت اللهی است. در این ماه باید بیش از هر زمانه از دنیا و تعلقات آن دوری گزید و با نماز، روزه، عبادت و تلاوت قرآن تلاش کرد تا جزو مهمانان ویژه خدا شد، تا بتوان از سفره الهی آمرزش، خودسازی و نعمتهای معنوی را برچید و به حریم الهی بار یافت. عزیزان همراه، در فلسفه وجوب روزه اشاره شد که یکی از اهداف روزه رسیدن به تقواست. رسیدن به مرحله پرهیزگاری نقشه راه می‌خواهد. انسان در مسیر هدایت و حرکت راهنما می‌خواهد. راهنمایی که او را در صراط حق ثابت قدم گرداند و به سمت پرتگاه‌های سقوط سوق ندهد. خدای مهربان و خالق این عالم خود این راهنما را در اختیار انسان‌ها قرار داده است. آفریدگار متعال با نزول قرآن مسیر هدایت را مشخص کرده است. قرآن راهنمای انسان‌ها برای هدایت و عامل رسیدن به درجه پرهیزگاران است. خداوند در آیه دوم سوره مبارکه بقره می‌فرماید: آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزگاران است.
ماه رمضان ماه تقواست. یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت، راه امنیت. از اینجا برید، صراط مستقیمی. اگر از این راه رفتید، اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید. اون نتایج رو هم خدا در قرآن با مکرر در آیات متعدد قرآنی بیان کرده.
قرآن کتاب آدم سازی است که طالب قرآن بکنی اسلام انسان درست می کند.
اتقوا الله لعلكم ترحمون. ترحم رحمت الهی. لعلكم تفلحون. طلاق یعنی رستگاری. لعلكم تهتدون. تهتدون موجب هدایت. یجعل لكم فرقانا. یعنی قدرت تشخیص. چیز دیگه و من یتق الله یجعل له مخرجا. مخرجا یعنی بنبست شکنی. بصیرت. اینا وعده های قرآنی است برای تقوا. اینا وعده های یعنی حواستون باشه از این راه منحرف نشید. و من از